الان فرض کنید اون شهر آرمانی که در عربستان داره ساخته میشه، یا بعضی از مراکزی که تو عربستان راه اندازی شده، یا بعضی از آزادی هایی که در عربستان اعطا شده، اینا همه مدل های صهیونیستی است و برای این هستش که ملت ها به سمت و سویی برن که دیگه به دولت ها کاری نداشته باشن و دولت ها هم کار خودشون رو بکنن، که الان اتفاق داره میفته. من این همراهی دول عربی ریشه دار هست و یکی از علتاش، علت اصلش به نظر من، اون خود ناباوری و احساس شکستی است که اینها به دفعات از
خاطر شکستایی که خوردن.
البته ببینید، الان ما این ادعامون رو میتونیم با یک در واقع مثال عکس و نقض هم ثابت کنیم. از وقتی که حزب الله لبنان به عنوان یک به هر حال حرکت جهادی در تقابل با صهیونیست ها به پیروزی هایی دست پیدا کرده در جنگ 33 روزه و سایر به هر حال رویارویی هایی که داشته، از اون ور شما ببینید اومده یمن رو تجری و جرأت بخشیده نسبت به رژیم صهیونیستی. یعنی اون شکست های دول عربی در دوره های گذشته، اگر انفعال و خودناباوری برای سران بعضی از کشورهای عربی ایجاد کرده، از این ور این قدرت و این پیروزی های حزب الله هم اومده جرأت بخشیده به یک جریان دیگری. خب یا فرض کنید الان مثلا هشت شعبی در عراق وقتی که با این دل و جرأت مستقیم داره منافع امریکا رو و منافع صهیونیست رو تو روز روشن میزنه و اعلام میکنه، با افتخار هم اعلام میکنه. خب اینها نشانه هایی است که اون ادعای خودم رو تقویت میکنه پیش خودم حداقل، و اون این که اون احساس ترس و اون شکستی که اونها دول عربی خوردن جرأت رو از سرانشون گرفته. اینها بایستی بیان، همین الان باید بیان حماس رو الگو قرار بدن، حزب الله رو الگو قرار بدن، انصار الله رو الگو قرار بدن، بگم بابا اینا که دیگه دولت دستشون نبود، اینا که منابع یک کشور دستشون نبود، اینا اینقدر تونستن، پس ما هم میتونیم. این ما میتوانیم رو بایستی در اندیشه و در سلولهای مغز سران عرب به نظر من تزریق کرد و تقویت کرد تا شاید یه اتفاقاتی بیفته. وگرنه با این نوع نگاه، با این نوع اندیشه منفعلانه ای که سران عرب دارن، من فکر نمی کنم اتفاق مهمی بیفته.
بسیار. خیلی متشکرم آقای بیجا میرزایی. آقای خانم قادری از تهران، خب گفتن که همون صحبت میانه برنامه رو گفتن که متاسفانه بسیاری از اجناس مستقیم یا غیر مستقیم صهیونیستی هستند و به راحتی در ایران هم به فروش میرسن و باید اونها مانع ورودشون بشیم. همون صحبتی بود که در برنامه بهش اشاره شد. ممنونم. حالا ننوشتن آقای خانم قادری، برای ممنونم که پیامک میفرستید. آقای دکتر پریمی، کشورهای حوزه شرقی جهان اسلام، حالا مثل اندونزی، مالزی، بنگلادش و یا پاکستان، اونها چه ظرفیت هایی برای مقابله با صهیونیستا و کمک مردم مظلوم فلسطین دارن و این ظرفیت ها به چه صورت باید فعال بشه؟
بسیار خوب. من در راستای فرمایشات آقای دکتر خدمتتون عرض کنم، یک بحث تاریخی آقای دکتر، یه بحثم توی دوره جدید ته یک دهه اخیر افتاد، اینکه آمریکا تلاش کرد یک دشمن مشترک بین کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تعریف بکنه و اون جمهوری اسلامی ایران بود. و تعریف کردن این دشمن مشترک باعث تقویت سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین این کشورها شد. طی سالیان اخیر آمریکا تونست نیرو پروری و کادر پروری بکنه از نیروهای جوان توی کشورهای عربی که اینا پتانسیل حاکم شدن، مسئول شدن توی این کشورها دارن و با تفکر این کشور، تفکر غربی روی کار میان. در بحث کشورهای عربی و رژیم، یک بویژه تو دوره جدید، یه بحث سیاسی امنیتیه که اینها در حال حاضر میخوان امتیاز بیشتری از آمریکا و رژیم صهیونیستی بگیرن، به ویژه عربستان توی مذاکرات عادی سازی که داره انجام میشه، هرچه این روند طولانی تر باشه اینا قدرت چانه زنیشون بیشتر میشه و امتیاز بیشتری میتونن از آمریکا بگیرن. یه بحثم بحث اقتصادیه. من توی سری قبل خدمت رو عرض کردم که مصر و اردن تقریبا نیمی از گازشون رو دارن از طریق گاز رژیم تأمین میکنن، حدود 6 میلیارد متر مکعب مصر و 3.5 میلیارد متر مکعب از اردن گازش داره از طریق اون انجام میشه. و مصر خیلی از الینجی هایی که داره به اروپا صادر میکنه، حدود 7 میلیون تن، اینو داره از طریق وارداتی که از طریق رژیم صهیونیستی انجام میده تأمین میکنه. اما تو حوزه بحث کشورهای شرقی خدمت رو عرض بکنم که در حوزه سیاسی بسیار خوب عمل کردن، یعنی حداقلش اینه که میتونیم بگیم که از کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، خیلی بهتر عمل کردن. موضعی که صحبت‌های وزیر خارجه اندونزی توی سازمان ملل واقعا زیبا بود و اون سازمان و شورای امنیت رو عملا بلا استفاده و بدون کار کرد قلمداد کرد، یا رئیس جمهور اندونزی که گفته بود ریشه مشکلات فعلی غزه اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم اشغالگره. و حالا حتی کشور پاکستان هم شاهد خیزش مردمش هستیم. اما اون چیزی که ما به نظرم میتونیم کار بکنیم، دستگاه دیپلماسی ما خیلی بهتر میتونه با کشورهای اسلامی حوزه آسیای شرقی کار بکنه و اونا همراه تر با ما تا کشورهای عربی، چون منافع اقتصادیشون گره
خورده. اونا منافع اقتصادی دارن، اونا نمیتونه.
خب چرا؟ اونا منافع اقتصادی دارن، اما نوع بازیگری که رژیم صهیونیستی تو اون کشورها انجام میده با نوع بازیگری که توی کشورهای عربی داره انجام میده متفاوته و هدفش هم هرچه نزدیکی بیشتر به مرزهای جمهوری اسلامی بوده. یکی از دلایلی که اومد توی آذربایجان همین بوده، که امارات همینه، عربستان، بحرین، و این حلقه رو میخوان هی تنگ و تنگترش بکنن. واسه همین ما با کشورهای اسلامی به ویژه تو حوزه آسیای شرقی بیشترین کاری که میتونیم بکنیم بحث اجماع سازیه. اجماع سازی تو حوزه های بحث شانگهای و بریکس بتونیم بقیه کشورها رو همراه خودمون بکنیم، به ویژه چین و روسیه رو، چون مواضعی هم که اتخاذ کردن این دوتا کشور در راستای تقریبا مواضع ما بود. حالا نمیگم همون مواضع بود، اما حداقلش اینی که مواضع زد نگرفتن. و ما بیشتر باید توی بحث تحریم کالایی و بحث فشار اقتصادی به رژیم با این کشورها فصل مشترک تعریف بکنیم تا بتونیم که ضربه بهتری
بکنم. ولی این خیلی بیشتر بتونه جوابگو باشه. بله. چون به هر حال بخش خیلی زیادی از کالاهای در واقع دنیا رو، حالا چه لوازم الکترونیکی چه لوازم در واقع منزل، رو اونها تولید میکنن و خیلی تو این زمینه فهم میکنم ارتباط خوبی میشه برقرار کرد برای تحریم رژیم قاسب و واقعا دیگه اصلا باید بگیم مظلوم کشه در واقع صهیونیستی رو. بسیار عالی. ما کلن تا پایان برنامه 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای دکتر میرزایی جمع‌بندی میفرمایید صحبتاتون رو، چون 5 دقیقه فرصت داریم.
بله.
شما 2 دقیقه و 30 ثانیه، آقای دکتر پریمی هم 2 دقیقه و 30.
من جمع‌بندی این هست که من قبلا یک برنامه اینجا داشتم در رابطه با اتحاد جهان اسلام. خب اونجا در راستای سازمان کنفرانس اسلامی و کنفرانس وحدت اسلامی بود. ببینید، من معتقدم که جهان اسلام اگر بخواد به یک وحدت واقعی برسد، که بر علیه این به وحدت واقعی رسیدن ثمرات متعددی داره. یکی از ثمراتش رژیم صهیونیستی رو سر جای خودش نشوندن هست. خب وحدت واقعی جهان اسلام از طریق وحدت نخبگانی و وحدت اندیشمندان و وحدت اصناف جهان اسلام قابل تحقق هست. من یادم اونجا عرض کردم، گفتم ما در سازمان در کنفرانس وحدت اسلامی که سالانه در جمهوری اسلامی برگزار میشه، خب یه کار بسیار خوبی که انجام میشه اینه که علمای مثلا دینی دعوت میشن، جمع میشن، صحبت میکنن، آرمان ها رو میگن، در رابطه با وحدت حرف میزنن و میرن تا سال آینده. اتفاق خاصی نمیفته حقیقتا، اما اگر وحدت صنفی جهان اسلام اتفاق بیفته، مهندسان جهان اسلام، پزشکان جهان اسلام، صنعتگران جهان اسلام، کارخانه داران جهان اسلام، تجار جهان اسلام، بازرگانان جهان اسلام، اگر اینها به یک وحدت، فرهیختگان، هنرمندان، سینماگران، فیلمسازان، اینها اگر به بازیگران،
همه
به یک وحدتی برسن، به یک اجماعی برسن، اون وقت هست که تحریم کالاهای اسرائیلی خیلی راحت اتفاق خواهد افتاد. وقتی که یک سلبریتی، وقتی که یک فوتبالیست، وقتی یک چهره جهانی بیاد در رابطه با یه موضوعی موضع بگیره، اعلام نظر بکنه، بر علیه یک کالایی یه حرکتی انجام بده، شما ببینید که چقدر اون کالا به دریا ریخته میشه، چقدر آتیش زده میشه. اونجا دیگه شخص منافع شخصی خودش رو دیگه در نظر نمیگیره، منافع و آرمانهای در واقع مکتبی و بالاتری رو در نظر میگیره. من فکر میکنم رسانه‌های جهان اسلام و خصوصا رسانه‌هایی که ما در کشور خودمون داریم باید یه فیلد مخصوصی برای این قضیه داشته باشن، برای همگرا کردن و سینرژی بیشتر اصناف و در واقع نخبگان و فریختگان جهان اسلام داشته باشن، تا اون وقت نتیجهش اون باشه. ما الان داریم روی یه نتیجه بحث میکنیم، یعنی در واقع آرمان گرایانه و آرزومندانه داریم میگیم تحریم کنیم، کالاهاش رو نخریم، نفت نخریم،
ولی شدنیست از طریق همه
شدنیست، ولی راهکار و سازکارش به نظر من خیلی هم سخت نیست، اون هم قابل تحقق، فقط یک برنامه ریزی
بسیار
میان مدت و بلند مدت میخواد که انشالله به نتیجه برسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر پریمی، دو دقیقه هم در خدمت شما.
خواهش میکنم. ما اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، اون چیزی که تا الان نشون داده شده چه در تاریخ چه در همین یک ماه اخیر، اینه که ما از طریق رهبران و سران کشورهای عرب به ویژه خیلی کاری رو نمیتونیم پیش ببریم و نباید هم انتظاری داشته باشیم و انتظار بیجاییه اگر ما بخوایم این کار رو بکنیم و بگیم که اینها باید اقدامی بکنن. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ملت‌ها رو بیدار بکنیم، تا ملت‌ها و مردم از سرانشون، از مسئولینشون مطالبه بکنن اون چیزی که خواسته ماست. ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم وقتی کشورهای عربی و اسلامی اختلافات ایدئولوژیک بین خودشون دارن، بعد اینها بیان موضع واحد بگیرن؟ یک جمله‌ای، من یه توییتی از عبدالباری اطوان، یکی از روزنامه‌نگاران مطرح عرب، دیدم، این بود که ایشون به کنایه گفته بود از این پس اتحادیه عرب رو باید به آمریکای جنوبی منتقل بکنیم و سران آمریکای جنوبی بیان این مراسم رو برگزار بکنن و این نشست رو داشته باشن. زمانی ترکیه سفیرش رو از رژیم فراخوند، بعد از 20 روز و 20 خورده روز که مردمش خواستن، حالا هرچه آقای اردوغان بیاد شعار بده، کار بکنه، هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه ملت بخوان. هر وقت ملت چیزی رو بخوان قطعا اتفاق میفته.
بسیار ممنون. خیلی متشکرم از هر دو کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد فاضل میرزایی، کارشناس سیاسی و حقوقی، و همینطور جناب آقای دکتر محمد پریمی، کارشناس مسائل بین‌الملل. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. پیام‌های زیادی به دست ما رسید، فرصت ما کم بود. انشالله در برنامه‌های آینده حتما به پیام‌های شما هم خواهیم پرداخت. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی سیاسی دیگه، وقتتون بخیر، خداحافظ. همین هم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم. به ساعت 18:45 رسیدیم. آمریکا بدون رتوش رو میشنویم.
در سراسر جهان هیچ کشوری مانند آمریکا به بدعهدی شهره نیست. در طول تاریخ هر جا منافع ایالات متحده اقتضا کرده، این کشور به خیانت و اقدامات عهد شکنانه دست زده است. هرگاه سیاستمداران آمریکا کشوری را ضعیف و ناتوان ارزیابی کنند، فرصت را برای ضربه زدن به آن کشور از دست نمی‌دهند. این موضوع نه تنها درباره کشورهای ضعیف‌تر جهان صدق می‌کند، بلکه کشورهای قوی تری که شرکای راهبردی ایالات متحده نیز به شمار می آیند طعم ضربه های خائنانه این کشور را چشیدند. نگاهی به رابطه واشنگتن با 4 کشور روسیه، انگلیس، چین و فرانسه که اعضای دائم شورای امنیت به شمار می آیند و جزء قدرت های سیاسی و نظامی برتر جهان هستند، عمق سیاست پلید ایالات متحده در تعامل با کشورهای جهان را به نمایش می‌گذارد. از بین این 4 کشور، انگلیس از ابتدای تأسیس ایالات متحده متحد اصلی این کشور به شمار می‌آمد. با این حال، سیاستمداران آمریکایی بارها به لندن خیانت کردند. در جریان جنگ جهانی دوم، در عملیات فتح خلیج نورماندی، لندن از آمریکا خواست سریعاً وارد عمل شود و انگلیس را با اعزام نیرو و تسلیحات یاری کند. فتح نورماندی می توانست بزرگترین ضربه ممکن را به آلمان وارد کند و روند پیروزی را سرعت بخشد. از این رو ایالات متحده در ورود به جنگ تعلل کرد تا پیروزی در نورماندی به نام انگلیس نوشته نشود. به خاطر این تأخیر انگلیس بسیاری از نیروهای خود را از دست داد. پس از شکست شدن مقاومت‌های دشمن، ایالات متحده وارد عمل شد و خود را به عنوان فاتح جنگ جا زد. یک نمونه تاریخی دیگر از بدعهدی آمریکا به انگلیس در بحران کانال سوئز رخ داد. واشنگتن تسلط لندن بر کانال سوئز را به معنای گسترش نفوذ انگلیس در منطقه می‌دانست. از این رو به سرعت در جنگ سال 1956 وارد شد و انگلیس را وادار کرد آتش‌بس سازمان ملل را قبول کند. در سال 1983 میلادی آمریکا در تهاجم به کشور کوچک گرانادا که در آن زمان تحت سیطره بریتانیا بود، یک بار دیگر به انگلیس خیانت کرد. این حمله در پی روی کار آمدن دولت کودتا رخ داد و به بازگشت دولت پیش از کودتا انجامید. با این وجود، سازمان ملل آن را دخالت در امور داخلی دیگر کشورها توصیف کرد و لندن نیز واکنش تندی به آن نشان داد. روسیه به عنوان رقیب راهبردی ایالات متحده همواره با واشنگتن روابطی پرنوسان داشته است. آمریکا در ارتباط با مسکو بارها به روسیه خیانت کرده و این کشور را تحت فشار قرار داده است. دشمنی واشنگتن با مسکو از زمان وقوع انقلاب 1917 رنگ و بوی دیگری پیدا کرد. آمریکا در واکنش به این انقلاب تحریم‌هایی را علیه شوروی اعمال کرد. مدتی بعد برای سرنگون کردن انقلاب کمونیستی شوروی به اقدامات مخفیانه علیه این کشور مشغول شد. از اواخر دهه 1940 آمریکا هواپیماهایی را با هدف جمع‌آوری اطلاعات در امتداد مرزهای شوروی به پرواز در می‌آورد. علاوه بر آن، ماهواره‌ها، زیردریایی‌ها، ایستگاه‌های شنود الکترونیکی و تجهیزات پیشرفته فراوانی با ماهیت صنعتی و نظامی اطلاعات زیادی از شوروی جمع‌آوری می‌کرد. در سال 1972 رهبر شوروی و رئیس جمهور آمریکا پیمانی تاریخی برای منع گسترش پایگاه‌های موشکی ضد بالستیک امضا کردند که به پیمان سالت یک معروف شد. مدتی بعد با ضعیف‌تر شدن شوروی، ایالات متحده بدعهدی در این پیمان را آغاز کرد و نهایتاً در سال 2001 به صورت یک جانبه رسماً از آن خارج شد. تحریک جمهوری‌های شوروی سابق علیه مسکو از دیگر اقدامات مداخله جویانه واشنگتن به شمار می‌آید. حمایت از گروه‌های مختلف دولت گرجستان در سال 2003 و دامن زدن به ناآرامی‌های اوکراین در سال 2004، رفتارهای خائنانه ایالات متحده برای ضربه زدن به روسیه محسوب می‌شود. روابط چین و ایالات متحده را میتوان پیچیده ترین و پرتناقض ترین رابطه در میان قدرت‌های بزرگ دانست که ایالات متحده در جریان آن به خیانت‌های بسیاری دست زده است. در جنگ جهانی دوم چینی‌ها با ارائه اطلاعات گسترده درباره نیروهای ژاپنی، همکاری‌های نزدیکی برای حفاظت از جان خلبانان آمریکایی صورت داده بودند. ولی به محض تسلیم بدون قید و شرط ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده با توکیو برای مهار چین اتحادی راهبردی تشکیل داد. در آن زمان آمریکا به عملیات‌های هوایی در خاک چین دست می‌زد که گاهی به بمباران شهرهای این کشور منجر می‌شد. فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم متحد آمریکا بوده و ارتباط نزدیکی با واشنگتن داشته است. با این وجود این روابط نزدیک نیز مانع بدعهدی و خیانت آمریکا نشده است. ایالات متحده از سال 1954 در جریان درگیری نیروهای فرانسوی با انقلابیون الجزایر با هدف سقوط جنرال دوگل نقشه‌هایی ترتیب داد. دوگل به خاطر دنبال کردن راهبرد استقلال سیاسی مغضوب سیاستمداران آمریکایی بود. به همین دلیل سیا بارها برای ترور وی برنامه ریزی کرد. جاسوسی از مقامات فرانسوی یکی از اقدامات خائنانه واشنگتن در ارتباط با پاریس بود. ویکیلیکس در مورد جاسوسی آمریکا از مکالمات رهبران فرانسوی به مدت یک دهه اسنادی را منتشر کرده است. بر این اساس آمریکایی‌ها مکالمات مقامات فرانسوی را شنود کرده و فعالیت بسیاری از شرکت‌های فرانسوی را زیر نظر داشتند. این شرکت‌ها در حوزه مخابرات، تولید انرژی الکتریکی، گاز، نفت، انرژی هسته‌ای، انرژی‌های قابل بازیافت، بهداشت و محیط زیست فعال بودند. ویکی‌لیکس همچنین از کارشکنی ایالات متحده در مسیر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های فرانسوی نیز پرده برداشته است. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی این نهاد، سازمان امنیت ملی آمریکا بارها قراردادهای شرکت‌های فرانسوی را که بالای 200 میلیون دلار ارزش داشتند، مخفیانه زیر نظر گرفته و برای شکست آن وارد عمل شده است. ایالات متحده در طول تاریخ با چپاول ملت‌های ضعیف موجبات رشد و توسعه خود را فراهم کرده است. هر زمان که منافع آمریکا اقتضا کند، دولت مردان ایالات متحده از خیانت به ملت‌های جهان ترسی ندارند. آمریکا کشوری متقلب و خیانتکار است که در رفتارهای عهدشکنانه خود فرقی بین کشورهای ضعیف و قوی قائل نیست.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لقایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور
شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. همچنان با ما همراه باشید.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب پادکست گره.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالی برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیابوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aj.ir.
تهران، رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده شبتون